وقتی وضع کارگاه را اینطور دید از عصبانیت به خود لرزید. بلافاصله به آرچی دستور داد که او را به طرف کارگاه دیگر ببرد. وقتی پیرمرد را در اجرای تصمیم مردد دید فریاد زد: من می‌دانم که وقت دیر است و راه زیاد است و ممکن است امروز بی نهار بمانیم، ولی من دستور می‌دهم و باید این کار بشود. من به تو برای همین کار دستمزد می‌دهم. باید ببینم مستر ویلکس چه می‌کند. اگر هر کار دیگری دستش است زمین بگذارد و فوری مشغول تهیه این سفاره شود. در زندگی عجب گرفتار احمق‌هایی شدم. من آدم به بی‌عرضگی این هیوز ندیدم و تصمیم دارم به مجردی که جونی کالگر کار ساختمان مغازه‌هایش را تمام کرد فوری هیوز را بیرون کنم و او را به سر کار بیاورم. به من چه مربوط که کالگر در ارتش شمالی‌ها بوده. او آدمی است کاری و من به یک همچو کسی احتیاج دارم. من اصلا یک ایرلندی را ندیدم که تنبل باشد. باید هر طور است این مرد را به زیر کار بکشم و بعد او را وادارم که تعداد زیادی کارگر محکوم اجیر کند و بعد کارها را مرتب. آرچی نگاهش را به طرف او برگرداند و بعد از آنکه یک لحظه خیره به او نظر کرد با صدای خشن و ناراحتی گفت: آن روزی که یه نفر کارگر محکوم اینجا بیاری من دیگه اینجا نیستم. برین یکی دیگه پیدا کنین. اسکالت یک مرتبه با تعجب تکانی خورد. برای چه؟ من از این بدبختا خوب خبر دارم. این کارو نباید اجیر کردن محکوما اسمشو گذاشت، بلکه باید گفت کشتن محکوما. اینا رو مثل قاتل میارن و بعد بدتر از حیوانا با اونا رفتار میکنن. این بدبختا رو میزنن، گشنگیشون میدن، شلاقشون میزنن، میکشنشون و اون وقت کیه که به دادشون برسه؟ حکومت چه اهمیتی به این حرفا میده؟ اونا فقط پولشونو میخوان. اونایی هم که این بدبختا رو میبرن فقط از گردشون کار میخوان. تازه به جهنم به من چه مربوط؟ من از اول از زنها بدم میومد، حالا که میبینم شما میخواین این کارو بکنین بیشتر بدم میاد. ببینم آرچی، آیا این مسائل به تو مربوط است؟ به من مربوط نیست، اما... و در این موقع لحظه مکث کرده و افسود: آخه خود من بدبخت 40 سال محکوم بودم. اسکالت آب دهان خود را فرو داد و برای یک لحظه خودش را در تشک عقب کشید. پس این بود جواب معمای این مرد، این عدم تمایلش برای افشای نام فامیل خود یا گفتن محل تولدش یا شمعی از دوران زندگی گذشتهش. این شیوه سخن گفتنش و عدم اعتنای او به دنیا و حوادث آن 40 سال. خدای من، عمریست. پس این مرد وقتی به زندان رفت میبایستی جوان بوده باشد. بی اختیار پرسید: چرا؟ برای قصی بود که کردی؟ آرچی در حالی که افسار را به پشت اسب آشنا میکرد به طور کوتاه گفت: بله، زنمو کشتم. از ترس پلک‌های اسکالت چند بار به هم خورد. دهان آرچی که زیر ریش و سبیلش پنهان بود حرکت کرد، مثل اینکه از شدت ترس اسکالت آگاه شده بود. گفت: نه ترس خانم، تو را نمی‌کشم. فقط به یک دلیل باید زنی را کشت. چرا زن خودت را کشتی؟ با برادرم رو هم ریخته بود. یه روز تو خونه هر دو رو بغل هم دیدم. فوری زنه را کشتم، اما برادره فرار کرد. ابدا متاسف نیستم که کشتمش. زنای فاسد رو باید فوری کشت. قانون حقا نمی بایستی مردانی رو که اینطور زنا رو می کشن حبس بندازه. ولی چطور شد که آزاد شدی؟ فرار کردی یا مورد عفو قرار گرفتی؟ نمی دانم. اسمشو هر چی می خوای بذار. ابروانش در هم کوفت و سیمای متفکری به خود گرفت، مثل اینکه سخن گفتن برایش مشکل بود. وقتی سربازای شرمن در حدود سال 64 به اینجاها سرازیر شدن، من تو مبحث میلیچویل بودم. نمیدونم، شاید 40 سال بود که تو حبس مونده بودم. من محکوم بودم تا آخر عمر تو زندون باشم. آن روز زندانبان ما را صدا زد و گفت: یانکی ها دارن میان، همه جا رو میسوزونن و خراب میکنن و میشکنن. آن وقت بود که ما رو آزاد کردن. اینه که از اون وقت من از یانکی ها بدم میاد، حتی بیشتر از سیاه‌پوستا و زنها. مگر تو هیچ با یانکی برخورد هم کردی؟ نه، معاملهی باهاشون نکردم، ولی شنیدم که اینا به هر کاری کار دارن. یه آدمای مزاحمی هن. ببینم اینا تو جورجیا چی کار داشتن؟ به اونا چه مربوطه که بخوان سیاها رو آزاد کنن؟ چرا باید خونه ها رو بسوزونن و همه رو بکشن و از بین ببرن؟ خلاصه آن روز رئیس زندان به ماها گفت جنوبی ها سرباز ندارن و هر کدوم از ما که بخوایم تو جنگ بریم و با اونا بجنگیم حاضرن آزادمون بکنن، اما جانیا رو نه. گفتن هر کی آدم کشته نمیشه، باید همینجا بمونه. من گفتم که من آدم کش نیستم، فقط زنمو کشتم و اونم مستحق بود. گفتم که میخوام با یانکی ها بجنگم. خلاصه رئیس زندان منو یواشکی داخل بقیه کرد. در اینجا مکس کرد و پس از لحظه افسود: راستی که کار دنیا همش مسخره است. اینا منو تو زندان انداخته بودن که یه آدمی کشته بودم. حالا خودشون تفنگ دستم میدادن که بیا چند تا آدم بکش. خلاصه ما تفنگ رو گرفتیم و آزاد شدیم. ماها خیلی خوب جنگیدیم و خیلی ها ازمون در میلچویل کشته شدن. حتی یکی از ماها در نرفت. هممون موندیم و جنگ کردیم. وقتی جنوب تسلیم شد، ما هم راه خودمون رو گرفتیم و رفتیم. تو این جنگ من فقط یه پا و یه چشممو از دست دادم. اما ابداً اوقاتم تلخ نیست. اسکالت با ضعف گفت: اوه. سعی کرد به خاطر بیاورد که درباره آزادی این محکومین میلچویل در آن آخرین روزهای مبارزات از جان گذشته جنوبی ها با سربازان فاتح شرمن چیزی به خاطر بیاورد، اما از ترس نتوانست. فرانک در این مورد حرفهایی در آن کریسمس سال 1864 زده بود. راستی چه گفته بود؟ حافظه اش خیلی مشوب بود و چیزی به خاطر نمی آورد، اما هرج و مرجی روحش را در بر گرفته بود. وحشت آن روزهای هراسناک، انفجار توپها و گلوله ها، خطوط اراده های جنگی و عرابه های خونالود مجروحین، عبور افراد گارد کشوری و افواج خردسالان مثل فیلیپ مید یا پیرمردانی مثل عمو هنری و بابا بزرگ میری بدر. و آن وقت آن صفوف محکومین بینوا را در نظر آورد که هنگام غروب آفتاب بقای حکومت ائتلافی از درون زندان ها بیرون آمده و به جبهه می رفتند تا در آن سرمای وحشتناک بدون وسایل کافی به روی بستر برپای آغشته به خون جان بسپارند. برای لحظه ای اسکالت پیش خود فکر کرد که این پیرمرد چه آدم احمقی میبایستی باشد که برای حکومتی پای به میدان رزم میگذاشت که 40 سال تمام از عمرش را در گوشه زندان از او گرفته بود. جورجیا جوانی و سالهای خوش زندگانی او را به خاطر ارتکاب جنایتی که در نظر او ابداً جنایت نبود از او سلب کرده بود و حالا همین مرد با پا و اراده خود میرفت تا برای جورجیا بجنگد و یک پای و یک چشم خود را هم از دست بدهد. آن کلمات تلخ و زننده‌ای که رت باتلر در آن آغاز نبرد می گفت حالا یادش می آمد و به خاطر آورد که همین مرد آشکار می گفت: من هرگز برای جامعه‌ای که مرا از خود بیرون رانده نخواهم جنگید. اما همین شخص بدبین و شکاک وقتی ضرورت ایجاب کرد داخل در ارتش شد و برای همین جامعه جنگ کرد، درست نظیر آرشی که پا به میدان رزم نهاد. در نظر اسکالت گویی تمام مردان جنوب از صدر تا ذیل همه احمق‌های احساساتی بوده و هستند که بیشتر فریب ظاهر را می‌خورند تا حقیقت. نگاهی به دست‌های چروکیده و دو هفت‌تیر و چاقویی که آرچی به کمر داشت افکند و آنگاه بار دیگر ترس بر او مستولی گشت. آیا در فهرست مدافعین این حکومت ائتلافی عده بیشمار دیگری نظیر آرچی نبودند که قتل نفس کرده باشند یا سارق و راهزن و امثال آنها باشند که مورد عفو قرار گرفته باشند؟ از تصور این موضوع به خود لرزید که بسا عده‌ای از همین افرادی که امروز به عنوان هواخواه حکومت جنوب در شهر راه می‌روند از همین جانی‌ها باشند. اگر فرانک از هویت اصلی آرچی اطلاع پیدا می‌کرد چه می‌گفت؟ اگر عمه پیتی از این موضوع خبر می‌یافت حتما سکته می‌کرد، اما ملانی خیلی دلش می‌خواست که حقایق درباره آرچی را به او می‌گفت. آن وقت می‌فهمید که نمی‌بایستی هر آشغالی را تحت عنوان حمایت و دستگیری به خانه خود راه دهد. خیلی خوشحالم از اینکه این مطالب را برایم تعریف کردی. من به کسی نخواهم گفت. اگر میسیز ویلکس بفهمد خیلی ناراحت خواهد شد. دیگران هم همینطور. په، میس ویلکس خودش همه قضایا رو میدونه. من خودم تعریف کردم. شما خیال میکنین که من میذاشتم یه همچین خانم خوبی مثل او هر آدمی رو تو خونش راه بده؟ من مخصوصا موضوع رو براش تعریف کردم تا بدونه. فریاد آمیخته با وحشت اسکالت بلند شد. خدایا تو به دادمان برس. پس ملانی می دانست که این مرد قاتل است و آن هم قاتل زن خود و آن وقت او را از خانه خودش بیرون نکرده بود. بچه خودش را، زن برادرش را، دوستانش را همه را رها کرده و به او اعتماد کرده بود. و آن وقت هم چون این زنی زنی که خودش از همه ترسوتر است از وجود این مرد قاتل حراسی نداشت. آرتی رشته افکارش را از هم گسیخت. میس ویرکس با اینکه زنه خیلی باهوشه و همه چیزو میفهمه، فهمید که من آدم بدی نیستم. میدونه که یه دروغگو همیشه دروغ میگه، یه دزد همیشه چیز میدزده، اما یه قاتلی مثل من فقط یه بار تو زندگی ممکنه یکی رو بکشه. پیش خودش اینطور قضاوت کرد که یه آدمی که تو جنگ رفته و برای حکومت ائتلافی جنگیده هر چی بد بوده حالا دیگه خوب شده و گناهاشو با این کار شسته. من چه عیبای دیگه‌ای دارم جز اینکه زن بدکار خودمو کشتم؟ بله، میس ویرکس زن خیلی باهوشیه. به هر حال داشتم اینو براتون میگفتم که اون روزی که محکوما رو بیارین همون روز من کارم رو ول میکنم و میرم. اسکالت جوابی نداد ولی به فکر فرو رفته. هر چه زودتر بروی بهتر. قاتل. خدایا آخر ملی چطور تا این حد؟ مثل اینکه برای این عمل ملانی که این آدم ولگرد قاتل را به خانه‌اش راه داده و رحمی به عزیزان و دوستان خود نکرده بود لغتی نمی‌شود پیدا کرد. چطور؟ از اینکه صرفاً این مرد مدتی داخل جنگ شده بود کفاره گناهانش را داده بود؟ این ملانی چرا اینطور است؟ مگر این موضوع با آیات کتاب مقدس مربوط است؟ این چه تعصب بیجاست که نسبت به حکومت ائتلافی و سربازان جنگ دیده آن دارد؟ در باطن پیاپی لعنت و نفرین بر هر چه یانکیست فرستاد که موجب این همه بدبختی ها شده بود. اینها مسبب بودند که زنی مثل او مجبور شود یک فرد قاتل را پهلوی دست خود بنشاند که از او حمایت کند. در آن هنگام غروب و هوای سرد آغاز شب که آرچی درشگه را به خانه برمیگرداند، اسکالت روبروی میخانه دختر عصر عده زیادی درشگه، عرابه و اسب زین کرده دید که نشان میداد گروه کثیری در آنجا جمع شده اند. در آن میان ناگهان چشمش به اشلی افتاد که به روی اسبش قرار گرفته و نگاه ناراحتی چهره او را پوشانده. پسرهای سیمون سر از پنجره درشکه‌های تک اسبه خود بیرون آورده و قیافه‌های جدی به خود گرفته بودند. هیوز السینگ در حالی که حلقه از مویش به روی چشمش ریخته بود، دست‌های خود را به سوی او تکان می‌داد. گاری پیراشکی بابا بزرگ مری ودر در آن میان ایستاده و آن طرف در تومی ویلبورن و عمو هنری همیلتون کنار دست بابا بزرگ مری ودر قرار داشت. اسکالت با عصبانیت زیر لب گفت: کاش دیگر عمو هنری با اینها هم پیاله نمی شد. این مرد با این سنش باید خجالت بکشد که اینجا باشد. اسبش را هم نمی آورد تا بابا بزرگ مری ودر دوتایی با هم به میخانه بروند. وقتی کمی نزدیکتر شد و قیافه‌های آنا را از نزدیک دید، قلبش بیشتر در هم فشرده شد و ترسی به آن راه یافت. خدا کند که دیگر موضوع عمل منافی عفت بزن و از این حرفا در کار نباشد. اگر افراد این فرقه کو کلوکس کلان یک سیاه‌پوست دیگر را بکشند، همه مردهای آتلانتا را تیرباران خواهند کرد. رو به آرچی کرده و گفت: نگاه دار، مثل اینکه خبری است. پیرمرد با لحن محکمی گفت: اینجا جایی نیست که مثل شما وایسه و با مرد حرف بزنه. میشنوی یا نه؟ گفتم نگهدار. سلام بر همه. اشلی، عمو هنری، اتفاقی افتاده؟ چرا همه قیافه‌های شما اینطور؟ جمعیت به طرفش برگشت. عده‌ای کلاه خود را برداشته و عموماً لبخند زدند. ولی اثر هیجانی از چشمان آنها نمودار بود. عمو هنری آرام گفت: هم خبری هست و هم نیست. بسته به این است که تو چطور قضاوت کنی. آنطور که من قضاوت میکنم، هیئت قانونگذاری کار دیگری نمیتوانست بکند. هیئت قانونگذاری؟ و اسکالت نفسی کشید و به فکر فرو رفت. او همیشه از سیاست و این حرفها بیزار بود و عقیده داشت که وجود این مسائل بود که دست یانکیها را بیشتر در کارها میگشود و در نتیجه امکان داشت خطری برای او ایجاد کند. موضوع قانونگذاری چیست؟ بابا بزرگ مری ودر با بیانی که در آن اثر غرور نمایان بود گفت: یانکی ها آشکارا از تصویب اصلاح قانون خودداری کرده اند و عمو هنری به میانه صحبت دوید و خواهید دید چه تاوان سنگینی خاک بر سرها بپردازند. معذرت میخواهم اسکالت. اسکالت در حالی که سعی میکرد خود را باهوش و مطلع به قضایا نشان دهد گفت: اوه، موضوع تصویب اصلاح قانون. سیاست همیشه از ذهن او بدور بود و به ندرت حاضر بود وقت خود را به خاطر این چیزها تلف کند. یک چیزی شنیده بود که ماده اصلاحی شاید 13مین و یا مثلا 16مین آن را قرار بود هیئت مقننه در مورد انتخابات تصویب کند، ولی هیچ وقت حوصله نداشت فکر خود را برای این چیزها خراب کند. این کار مردها بود که از شنیدن و بحث کردن این مطالب به هیجان بیفتند. اثری از بلا تکلیفی و عدم درک مطلب در چهره اش نمودار شد و اشلی لبخندی زد. گفت: تو که میدانی موضوع چیست؟ موضوع این است که با این ماده اصلاحی میخواهند به سیاه‌پوست‌ها اجازه شرکت در انتخابات بدهند. به هیئت قانونگذاری واگذار شده بود و حالا هیئت از تصویب آن خودداری کرده. چه کار احمقانه ای؟ با این عمل یانکی‌ها میخواهند حلقوم ما را بفشارند. برای همین است که میگویم تاوان سنگین خواهند پرداخت. عمو هنری فریاد زد: آفرین بر هیئت. لااقل آنها عقلی به خرج دادند. با این پیشنهادی که یانکی ها داشتند اگر موفق می شدند حساب همه جنوبی ها پاک بود. ولی بالاخره موفق خواهند شد و این کار را خواهند کرد. مطمئن باشید وضع روز به روز وخیم‌تر خواهد شد. این صدای اشلی بود که خیلی آرام و محکم به گوش رسید. در چشمانش اثر اضطراب مشهود بود. نه اشلی، حتما اینطور نیست. وضع ممکن نیست دیگر از این بدتر شود. چرا؟ اوضاع از این وخیم‌تر خواهد شد. فکرش را بکنید که روزی سیاه‌پوست‌ها بخواهند بر ما حکومت کنند. هیئت قانونگذاری ما را تشکیل بدهند و آن وقت دایره فشار این حکومت نظامی هم از این بیشتر می شود. چشمان اسکالت از ترس رفته رفته بازتر شد. گویی بعضی مطالب دستگیرش شده بود. اشلی با متانت شروع به سخن کرد. مدت هاست فکر می کنم که چه راهی برای جورجیا و مردم آن عاقلانه تر است که تعیین کنند. آیا صلاح در این است که مثل هیئت مقننه با اینها مخالفت کنیم و بجنگیم و کاری کنیم که شمال یک مرتبه با ما در بیفتد و هر چه سرباز و نفر دارد سر ما بریزد و هر بلایی می‌خواهند سر ما بیاورند، یا اینکه غرور ما را در آستین بگذاریم و با بردباری تحمل کنیم و ناراحت نشویم، مثل اینکه آخر سر هم چاره‌ای جز این نداریم که تسلیم شویم و مقاومت را از دست بدهیم؟ ببینید آقایان، ما فعلا درمانده‌ایم. این زهری را که می‌خواهند به ما بخورانند داریم قطره قطره به کام خودمان می‌ریزیم و حالا که اینطور است شاید بهتر باشد که تصمیم را یکسره کنیم و تن به رضا بدهیم. اسکالت کمتر سخنانش را می‌شنید. سرش گیج می‌رفت. متدرجاً به خامت اوضاع بهتر برایش نمودار شده بود. می‌دانست که اشلی همیشه دو جانب حادثه را می‌دید و حالا که این حرف را می‌زد قطعاً تا آخر این ماجرا را خوانده. بابا بزرگ با لحن زننده و تمسخرآمیز گفت: تن به رضا بدهیم؟ یعنی عضو رادیکال بشویم و برای جمهوری خواهان و دشمنان خودمان رأی بدهیم؟ منظورت این است اشلی؟ سکوت ناراحت کننده ای حکم فرما شد. اسکالت یک مرتبه دید که دست آرچی به طرف تپانچهش رفت و همانجا متوقف شد. آرچی مکرر گفته بود که بابا بزرگ مریودر پیر خرفتیست و هرگز اجازه نخواهد داد که این مرد به شوهر میس ملانی توهین کند، ولو اینکه شوهر میس ملانی احمقانه حرف بزند. اثر استراب ناگهانی از دیدگان اشلی رفت بر بست و آتش خشم جانسوز از درونش زبانه کشید، ولی قبل از آنکه حرفی از دهانش خارج شود اموهری بر بابا بزرگ مریودر تاخت: تو لعنتی الاغ. معذرت میخواهم اسکالت، تو نباید اینطور با اشلی حرف بزنی. پیرمرد با خونسردی گفت: تو لازم نیست سنگ او را به سینه خود بزنی، خودش از پس خودش برمی آید. حرف زدن این آدم درست مثل اسکالاواکا شده، به درک، هر طوری می خواهد. معذرت می خواهم اسکالت. اشلی در حالی که صدایش می لرزید گفت: من از اول در کنارگیری جورجیا از جامعه اتحاد شمال عقیده نداشتم، اما وقتی این کار را کرد من هم با او همراه شدم. من همیشه با جنگ مخالف بودم، ولی جورجیا داخل جنگ شد، من هم سر تسلیم و رضا فرود آوردم و جنگیدم. امروز هم عقیده من این است که نبایستی بگذاریم یانکی ها از این دیوانه تر شوند. حالا هر طور هیئت مقننه خواست من هم پشت آن خواهم ایستاد. من؟ اموهری آمرانه رو به آرچی کرده و گفت: آرچی، میس اسکالت را بیش از این اینجا نگه ندار. اینجا محل او نیست. سیاست بافی به درد زنها نمی‌خورد و اصلاح نیست بیش از این او را در اینجا معطل کرد. زود حرکت کن. شب بخیر اسکالت. همان گونه که درشکه در امتداد خیابان پیچ تری به پیش می‌رفت، قلب اسکالت بیش از پیش از ترس می‌تپید. آیا این کارها امکان داشت که سلامت و امنیت او را به خطر بیندازد؟ آیا ممکن بود یانکی‌ها چنان عصبانی شوند که کارگاه‌هایش را از او بگیرند؟ آرچی زیر لب قرید: من شنیده بودم که گربه وقتی عاجز بشه به پلنگ حمله میکنه، اما تا امروز باور نمیکردم. جنوبی ها همینطور شدن. میخوان سیاها رو ارباب ما بکنن. ببین کار دنیا کجا کشیده. باز هم زنده باد این هیئت. باید به اونا آفرین گفت. به آنها آفرین گفت؟ چه مهملات. یک مشت آدم های لافزن بیکاره. باید از دم تمامشان را به گلوله بست. همین ها هستند که دارند یانکی ها را مثل اردک هایی که به جان سن بیافتند به جان ما میاندازند. اگر ارده داشتند که با این کارشان تصویب یا اصلاح چه با آن میگویند خلاصه این قضیه را تمام کنند، موضوع حل شده بود. دارند وا میدارند که جنوبی ها تسلیم شوند و دیر یا زود باید تسلیم شد. آرچی نگاه سردی بر او انداخت. آدم بدون جنگ تسلیم بشه؟ واقعا شعور زنها به اندازه بز هم نیست. سرانجام وقتی اسکالت 10 زندانی محکوم برای کار در دو کارگاه خود اجیر کرد، آرچی بر سر تهدید خود ایستاد و از کار کردن برای او خودداری کرد. نه التماس‌های بیشمار ملانی و نه قول‌های فراوان فرانک برای اضافه کردن دستمزدش هیچ یک تأثیری نبخشید. آرچی از ادامه کار با عزم جزم سر باز زد. از بردن ملانی یا امپیتی یا دوستان آنها با کمال میل استقبال کرد، ولی حاضر نشد خدمت اسکالت را ادامه دهد. حتی هر جا اسکالت را می‌دید از رفتن به جانب او خودداری می‌کرد. کار این لجاجت رفته رفته به جایی رسید که دیگر ناراحتی برای دیگران ایجاد کرد و خود اسکالت هم بر سر خشم آمد. این عصبانیت بیشتر از آن جهت بود که چطور این افراد یک چنین مرد گستاخ و بی‌تربیتی را حاضر بودند نگاه دارند. فرانک التماس‌ها کرد که اسکالت از کشیدن این محکومین به زیر خدمت خودداری کند. حتی اشلی هم روزهای اول از ادامه کار سر باز زد، ولی پس از مقداری اشک ریزی ها، التماس ها و وعده وعید ها که به زودی آنها را اخراج و سیاه پوستان آزاد خواهد آورد به این کار ادامه داد. همسایگان به قدر زبان به ناسزاگویی باز کرده بودند که فرانک، امپیتی و ملانی دیگر قادر نبودند سر خود را بالا نگه دارند. حتی امو پیتر و مامی هم این کار را بدیمن و مشعوم می شمردند و عقیده داشتند پایان این کار بد است. هر کسی از بدبختی و بدیمنی این کار و زشتی آن صحبت می کرد. وقتی اسکالت اینها را از هر طرف می شنید، تنها حرفی که می زد این بود که چطور شما با عمل بردگی خوب بودید؟ این هم یک نوع بردگی است. همه می گفتند که آخر اسکالت این کار با بردگی فرق دارد. این غلام ها که روزی به صورت برده برای جنوبی ها کار می کردند، نه بدبخت بودند و نه احساس بدبختی می کردند. امروز که آزادند وضعشان هزار مرتبه بدتر از روزهای بردگی و بیچارگی است. به آنها نگاه کن. اما مثل معمول هرچی آنها به زبان می آوردند و التماس می کردند، اثرش به مراتب بدتر بود. هیوز را از کارگاه برداشت و او را واداشت که سورچی گاری الوار بشود و موضوع استخدام جونی کالگر را هم به مرحله عمل درآورد. این مرد تنها کسی بود که موضوع به کار واداشتن این محکومی را تایید می کرد و در برابر کل شقی و یک دندگی اسکالت روی موافق نشان می داد. روزی که عزم خود را برای استخدام او جزم کرد به دیدنش رفت. صحبتهای آنها بیش از چند جمله نبود. نگاهی به هیکل کوتاه و دو پای کمانوار او انداخته به خود گفت این مردک اهل کار است، ولی در این حال باید مواظبش هم باشم. باید جانب احتیاط را از دست ندهم که به اوضاع مسلط شود. جونی از اسکالت پرسید ببینم، کار من این است که نظارت کامل اینها را بکنم و کارگاه را؟ اسکالت با صدای محکم رشته کلامش را برید. تنها وظیفه‌ای که از تو می‌خواهم این است که مرتب کارگاه را اداره کنی و هر وقت هر مقدار چوب خواستم تحویل دهی. همین. کالگر فقط یک جمله کوتاه جوابش را گفت. از امروز در اختیار تو هم. از صاحب مستر ویلبورن خواهم گفت که از اینجا خواهم رفت. بعد داخل جمعیت نجارها و ناوکش ها شد. از همین لحظه اسکالت نفسی به راحتی کشید. جونی بهترین کسی بود که می توانست برای خود پیدا کند. آدمی بود خشن، سخت و اهل پرت و پلا نبود. فرانک درباره اش می گفت این مرد ذاتاً ایلندی لکنته است، ولی هرچه بود اسکالت او را مرد عمل می دانست. دیگر چه کاری با شخصیت او داشت؟ همان هفته اول بذر امیدی که در دل اسکالت کاشته شده بود به ثمر رسید. به چشم خود دید که محصول کارگاه او با 5 کارگر بیش از زمانی شده که هیوز با 10 کارگر آن را اداره می کرد. علاوه بر آن به اسکالت فرصت بیشتری می داد. ساعت فراغت بیشتر داشت و اجباری نداشت از اینکه مرتب سری به کارگاه بزند. بارها جونی به او می گفت تو به دنبال کار خودت در فروش و معامله چوب باش و من هم اینجا کارهای خودم را سر و صورت می دهم. برای خانمی مثل تو صلاح نیست که به این اردوگاه محکومی بیایی و اگر کسی تا حال در این مورد حرفی به تو نزده من می گویم. به این ترتیب اسکالت حتی المقدور از کارگاه دور می ماند و اگر یک بار هم دلش می خواست که به آنجا برود، از ترس اینکه مبادا جونی کالگر بدش بیاید به آنجا نرفت. یک بار این مرد به او گفته بود که این اشلی است که دائما سرپرستی لازم دارد نه من. با اینکه این حرف صحیح بود، با وجود این از شنیدن آن بدش آمد. با اینکه اشلی روزهای اول سخت بیزار بود از اینکه در محیطی که کارگرانش زندانیان محکوم باشند کار کند، با وجود این تندر داد و حالا با کمال بیمیلی و ناراحتی به آنجا می رفت. پیشرفت کار مختصری از روزهای اول بهتر شده بود. مثل این بود که این مرد مدام سعی داشت از نزدیک شدن و از صحبت کردن با او خودداری کند. اسکالت از این تغییری که در این مرد حاصل می شد رفت رفته یک حالت نگرانی قلبش را در هم می فشرد. در این اواخر می توانست تارهای خاکستری مویی را که در شقیقه هایش نمودار می شد ببیند و حتی اغلب شانه هایش فرو افتاده و مثل این بود که قوز در آورده بود. به ندرت لبخند می زد. دیگر این مرد شبیه به آن جوان شاداب خوشمنظری نبود که سالها پیش او را می شناخت و تا آن حد جلب توجهش را کرده بود. این مرد شبیه به آدمی بود که در پنهانی دردی سخت و تحمل ناپذیر او را می آزرد و تحلیلش می برد. قیافه‌اش همیشه گرفته و حجابی از غم و درد آن را پوشانده بود و همین امر خیلی اسکالت را رنج می داد. خیلی دلش می خواست که جلو برود و سرش را محکم به آغوش بگیرد و بر شانه‌اش بگذارد. و آن وقت در حالی که انگشتانش را در لابلای موی خاکستریش فرو می برد، اشک بریزد و فریاد کند؟ اشلی، به من بگو که چه غمی تو را رنج می دهد. چرا اینطور مدام گرفته ای؟ به من بگو. هر کاری داشته باشی مطمئن باش، برایت انجام خواهم داد. اما آن حالت رسمی و جدی او همیشه وی را از این مرد دور نگاه می داشت.